بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر رجل الله تعالی فرجه شریف، با قسمت دیگری از برنامه روشنای احکام در خدمتتون هستیم. امیدوارم که در هشتمین روز از تابستان سال 1400 بهترین ها براتون رقم خورده باشه و انشالله حال همتون خوب باشه و به اون چیزی که میخواستید و از خدای خودتون خواستید رسیده باشید. طبق روال همیشگی برنامه‌مون در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای فقیه هستیم. جناب آقای فقیه سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوش آمدید آقا، بفرمایید.
سلامت باشید.
زنده باشید.
اعوذ بالله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. در روایتی از امام حسن مجتبی علیه السلام هست، می فرماید من احال المعاصی علی الله فقد فجر. اگه کسی گناه و معصیت رو به خدا نسبت بده، نعوذ بالله، بگه خب خدا خواسته که ما گناه کردیم، یا خدا خواسته که مردم این گناه و معصیت مرتکب میشن. حضرت فرمود اگه کسی گناهان را به قول معروف حواله سر خدا کنه، وابسته به خداوند کنه، این شخص شخص فاجر و بدکاری است. یعنی خود همین نسبت دادن معصیت به خدا خودش عمل زشتی است، کار اشتباهی است. در ادامه می‌فرماید که خداوند متعال ان الله لم یطع مکرها. اینطور نیست که خدا اگه اطاعت شد از رو اجباره. هیچ کسی خدا مجبور نکرده که اطاعت ما رو بکنه. و خدا محتاج به عبادت‌های ما هم نیست. خداوند متعال راه نشون داده، هر کس اطاعت خدا رو میکنه با اختیار خودش اطاعت میکنه. ببینید هر کس میره مسجد اینجور نیست که به زور کسی او را ببره مسجد، به اختیار خودش میره مسجد. تمام به قول معروف هم محلی‌ها و دوروبریش هم میدونن، هیچ کسی مجبورش نکرده، خودش به اختیار خودش میره. کسی هم که مسجد نمیره، میره سراغ جاهای گناه و معصیت، او هم مجبور نشده، او هم خودش با پای خودش رفته. لذا میفهمد که خداوند متعال اینجور نیست که اگه اطاعت شد از روی اجبار و اکراه باشه. و همینطور اگه کسی خدا رو معصیت کرد اینجور نکنه، فکر نکنه که خب حالا ما نعوذ بالله رو دست خدا رو آوردیم، خدا نمیخواست من این کار رو انجام بدیم، انجام دادیم، تو کی باشی؟ بالاخره اختیار خدا دست شما، اختیار دست خودت، خواستی معصیت میکنی، خواستی در واقع چی؟ و اطاعت میکنی. در ادامه میفهمد که فکر نکنید خداوند مردم را رها کرده. ولم یحمل عبادت صدا، خدا مردم را رها نکرده، از مملکت خودش خارج نشده. ولا یمکن الفرار الا من حکومتی، اصلا از حکومت نمیتونیم فرار کنیم، جای دیگه هر کجا بریم تو حکومت توه. لذا خدا اینا رو رها نکرده، در اختیارش بندگان، در این حال که بندگان در اختیارشن، خودش اختیار داده به بندگان که این به اختیار داده میخوای اطاعت کن، میخوای چکا کن، میخوای نافرمانی کن. و این میشه آزمایش الهی تا مشخص بشه لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. اگه کسی نابود شد با دلیل روشن و حساب خودش نابود کرده، اگه کسی هم نه نابود نشد، در واقع به جاهای بلند مقام رسید، مقامات بلند، اونم خودش نصیب خودش کرده. و لذا می فرماید که خداوند قادر است بر همه چیز، اما بناش اینه که چی؟ مردم را در اختیار خودشون قرار بده تا خودشون انتخاب کنن مسیر هدایت را یا مسیر گمراهی را. پس بنابراین اگه کسی گناه و معصیت انجام داد، نمیتونه وابستش کنه بگه خب خدا خواسته ما معصیت کار باشیم. نه خیر، خدا نخواسته معصیت کار باشی. خدا راه بهت نشون داده، به شما هم گفته اطاعت کن، اما اختیارم داده تا خودت انتخاب کنی. خودت راه معصیت رو انتخاب کردی و لذا وابسته به خود شخص میشه. عذاب هم به خاطر اعمال خود شخص هست اگر روز قیامت عذاب شد. و کسی هم که اطاعت میکنه به اختیار خودش اطاعت کرده. این حدیث شریف از امام حسن مجتبی علیه السلام به این زیبایی که همه کلمات امام علیه السلام زیباست، انشاءالله همیشه مقابل چشممون باشه. ببینیم اختیار دست خودمونه، مواظب باشیم ببینیم آیا مسیر اطاعت خدا رو میریم یا مسیر معصیت و گناه را.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه. چقدر این حدیث زیبا بود و چقدر راهگشا و راهنما بود برای ما. من از شما متشکرم. در ابتدای برنامه به اطلاع بینندگان عزیزمون میرسونیم که شما میتونید سوالات خودتون را از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما به نمایش در میاد با برنامه خودتون تماس داشته باشید، تماس تلفنی بگیرید، شماره به صورت زیرنویس هست، میتونید تماس بگیرید و سوال خودتون رو به صورت آنلاین و برخط توی برنامه پخش بشه و انشالله کارشناس محترم برنامه پاسخگوی شما باشه. بعد شما میتونید به صفحه مجازی برنامه مراجعه کنید، به صورت حالا پیام تایپی و نوشتاری میتونید اون سوال خودتون رو توی صفحه مجازیمون از برنامه بپرسید و راه‌های ارتباطی که هست رو میتونید با برنامه‌تون ارتباط بگیرید. جناب آقای فقیهی، سوالی که حالا با اجازهتون من سوالا رو تعدادیش رو بخونم خدمتتون. سوالی که برای ما اومده این هستش که لطفاً درباره آوازخوانی و حالا غنا بودن آوازها توضیح بفرمایید.
غنا معنیش اینه که یعنی جوری به شکلی در واقع طرف بخونه که میگن محرک در واقع شهوت باشه.
بله.
اگر محرک شهوت باشه و اون حالت سبک مغزی به آدم دست بده، این رو میگن غنا. و لذا اگر حالا کسی آوازخوانی به قول معروف،
بله،
تو خوانندگی ولو حالا موسیقی هم کنارش فرض کنیم نباشد، اما به جوری بخونه که در واقع اون افراد رو در واقع رو اون روحیه شهوانیشون تأثیر بگذاره، که در حالا عبارت فنیش میگن مطرب باشد،
بله،
یعنی حالت آدم رو عوض کنه، حالت روحی آدم رو عوض کنه. منتها حالت روحی عوض کنه به سمت در واقع امور شهوانی ببره.
بله.
این در واقع حرام است. البته خب هر صدایی در واقع صداهای خاص اون حالت روحانی آدم رو عوض میکنه. بعضی از صداها در واقع صدای در واقع حزن و اندوه و برای روزه است، خب آدم حالت آدم رو عوض میکنه. همین صدا آدم رو به گریه میاره، اون اشکال نداره. پس نه هر حالتی که عوض شد، یعنی صدایی که حالت رو عوض کنه و آدم رو ببره تو سبک مغزی، ببره تو حالتهای شهوانی و مناسب با اون مجالس در واقع هرزگی و این مسائل، این خوانندگی اینطوری این حرامه. ولی بقیه مواردش که حالا آدم فرضی که صوتی بخونه مداحی که مثلا با این صداش عده‌ای به گریه بیافتن، غمناک باشه، یا نه قرآن بخونه به شکلی که افراد از این قرآن خوندن خوششون میاد، خب دیگه از صدای قرآن خوندن تو مسائل شهوانی اینا که غرق نمیشن، بله خیلی خوششون میاد، اتفاقا دوست دارن که این صدای زیبای قرآن همش گوش کنن. ما تو روایت داریم امام سجاد آقا زین العابدین علیه السلام آنقدر زیبا در واقع قرآن میخوندن، کسانی که مدن از پشت خونه حضرت رد بشن اینا وای میسادن همینطور این صدای قرآن رو گوش کنن، یه خوشکشون میزد.
بله.
به قول مرفتی که اصلا حرکت نمیکردن و بعض یا آب رفته بودن از در واقع حالا رودخانه اون موقع آورده بودن یا از اون چشم هر کجا بود، این آبای مشک رو شونشون بود، در واقع وایساده بودن و این قرآن رو گوش میکردن. این لبه مشک که یه مقدار دورش نشتی داره، اونقدر اینا غرق قرآن حضرت بودن که این آبهای مشکشون کم کم همش خالی شده بود. یه دفعه بعد دیدن قرآن آقا تموم شده، میدید رو مشک تو آبش یه هیچی نیست. یعنی اینقدر محوه صوت زیبای امام سجاد علیه السلام شده بود در اون قرآن، پس هر صوت زیبایی غنا نیست و اشکالی ندارد، فقط اون صوتی که در واقع به سمت شهوات و اینها آدم رو ببره. البته این رو هم تو پرانتز عرض کنیم، گاهی متاسفانه، حالا الحمدلله یه مدتی بود رواج پیدا کرده بود، بعد از رواج افتاد الحمدلله، بعضی از صوت‌های مداحی جوری بود که ولو حالا چیزای اهل بیت رو می‌خوندن مداحی اینا، ولی سیستم همون سیستم در واقع خوندن‌های اون ترانه‌های مبتذل و اینها بود، چون اون مداحی هم باشه حرام است دیگه، وقتی تو اون سیستم قرار بگیره حرامه. ولی الحمدلله اون یه مقداری حالا بهتر شد.
بله ممنونم از شما جناب آقای فقیه. حالا شاید بحث این که حالا شما در مورد موسیقی داشتید صحبت میکردید و از این قسمت رسیدیم به حالا خواندن قرآن با لحن خوش و زیبا، اگر ما قرآن رو هم در حالا در قالب حالا اصطلاحی که میگن ردیف‌های موسیقی یا لحن‌های خوانشی که حالا آوازها هست، این حکمش به چه صورت هستش؟
در ردیف‌های موسیقی قرار دادن خوندن هیچ اشکالی نداره.
بله
اتفاقا گاهی زیبایی قرآن به همینه که در همون ردیف‌های در واقع موسیقی قرار بگیره. هر موسیقی که حرام نیست که.
بله
موسیقی که در واقع عرض که مطرب باشد و به حالت در واقع سبک مغزی به آدم بده و مناسب مجلس لهو و اینا باشه، اوناست که حرامه. ولا بقیه موسیقی ها خیلی ها همین مدایه های قدیمی ها که اصلا به قول من ردیف موسیقی ها نمیدونستن، ولی سبک و اینا رو وارد بودن، دقیقا جوری میخوندن که الان این اهل فن موسیقی الان اینو براش رو سبک قرار میدن، میگه این ببینید رو چه سبکی خونده است، رو چه دستگاهی مثلا اینا هیچ اشکال نداره. حالا قرآن هم بر اساس اون سبک و بر اساس اون دستگاه باشه هیچ اشکالی نداره و هیچ مانعی نداره و حرام نیست.
بله متشکرم از شما جناب فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده و حالا بیننده عزیزی از همون سوال کردن این هستش که قسم خوردن به ائمه اطهار آیا جایز هست یا خیر، و اگر این قسم شکسته شود کفاره دارد یا نه؟
قسم خوردن به ائمه اشکال نداره، ولی مواظب باشن بی احترامی به ائمه نشه. بی احترامی به ائمه اینه که یه وقت خدا اینه که قسم دروغ بخورن.
بله
قسم دروغ به ائمه بی احترامی به ائمه است. حتی حالا 14 معصوم هم که نباشه، حتی مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام و بله. امثال ایشون هم قسم خوردن به اونها باید با مواظبت باشه، قسم در واقع راست باشه. قسم خوردن به اینها پس در امور دروغ نباشه، در امور راست مشکل نداره شرعاً، با احترام مراعات بشه. ولی اگر کسی قسمی خورده بود که کاری انجام میده و بعداً انجام نداد، این کفاره نداره.
بله.
ولی بداند که بی احترامی به ائمه بالاخره براش عاقبت خوشی
نداره.
یعنی اینطور نیست که حالا بگه خب ما یه قسمی خوردیم به مثلا امام رضا علیه السلام. بله. یا به امام حسین علیه السلام، حالا بعدم خلافش رفتار کردیم، درسته کفاره ندارد چون که قسم به خداست که کفاره داره، ولی مخالفت با چنین قسمی در واقع یه نوع در واقع یه درجه ضعیف البته از بی احترامی و بی حرمتی به ائمه است. و حالا اگه در حد حرمت هم بی احترامی به اون معنی که حرام باشد شاید نباشه، ولی بالاخره آثار وضعی خودش را دارد و بی اعتنایی حداقل حالا بی حرمتی نگیم که حتما حرام باشه، یه بی اعتنایی به ائمه علیه السلام به اسماء ائمه بالاخره عاقبت خوشی نخواهد داشت.
بله متشکرم از شما جناب فقیهی. سوال بعدی که ازمون داشتن این هستش که سلام، حکم تتو بر بدن مردان چیست؟
تتو اگر بخواد مثلا فرض یه مقدار حالا قیافش رو اصلاح کنه، نمیدونم قیافه بهتری بگیره، شرعا اشکالی نداره تا موقعی که ضرر برای بدن، ضرر عمده برای بدن نداشته باشه، شرعا اشکالی نداره. منتها باید مسائل وضو و غسل و اینها رو حتما مراعات کنه.
بله خب الان این سوال حالا داشت که قسمت مردان، بدن مردان، خب روی بدن مردان هیچ ممانعتی نداره جز اون بحث ضرری که فرمودی.
بله.
خب برای خانم ها به چه صورت هستش؟ حالا شاید این قسمت سوال هم داشته.
بله برای خانم ها ابتداعا اصل کار اشکال نداره. منطقه خانم ها بدونن که اگر این تطور رو انجام دادن و یک آرایش به قدر ویژه ای شد، اون موقع این را باید مقابل نامحرم بپوشونن. دیگه اینطور نیست که مثلا حالا صورتشون همینطور باز باشه و در واقع این صورت خب باز بودنش اشکال نداره شرعاً، البته به شرطی که آرایش نداشته باشه. خب صورت باز باشه صورت بدون آرایش اشکال نداره، ولی این کسی که تتو کرده و در واقع یک آرایش دائمی برای خودش ایجاد کرده، اون قسمت تتو شده رو باید چیکار کنه؟ بپوشاند. حالا اگه کلش هم نمیپوشونه باید بخشش رو بپوشونه که دیگه اون حالت در واقع خیره کنندگی و در چشم نامحرم تحریک ایجاد کردنش دیگه چی؟ نباشد. از نظر طبیعی وقتی ضرر نداشته باشه اشکالی نداره، ولی بدانن که مقابل نامحرم باید پوشنده بشه.
بله حالا جناب فقیه، سوالی که حالا در قسمت پایین تر داریم این هستش که این که میگن آقا زمانی که تطهر رو میزنن تا 3 روز حالا نباید آب بخوره، حالا بحث حالا وضومون و از این حرف ها به مشکل بخوره، اینجا هم حکمی داره یا خیر؟
برای خانم ها خب میشه زمانی انتخاب کنن که در حالت عادت ماهانه هستن.
بله.
که نیاز اون وقت به غسل و وضو اینا ندارن، مشکلی ایجاد نمیشه. ولی برای آقایون بالاخره بله این مشکل هست که اگر برای در واقع این تتو مجبور باشن 2-3 روز آب نزنن، این شرعاً حق این کار رو ندارن. اگه میتونن به شکلی انجام بدن که حالا به قول معروف اول صبح انجام بدن که در دم غروب مثلا بتونن آب بزنن، وضوشون رو بگیرن.
بله.
که نماز اینا بخونن مشکل نداره، ولی اگر بناست که در واقع برای وضوشون مشکل ایجاد میکنه، نه نباید انجام بدن.
بله متشکرم از شما جناب فقیه. اگر که اجازه بفرمایید سری به اتاق فرمان بزنیم. بینندگان عزیز میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون روشنای احکام. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق پل ارتباطی برنامه‌مون که به صورت زیرنویس برای شما به نمایش در میاد با ما در میون بگذارید، تماس بگیرید، سوالات خودتون رو داشته باشید و انشالله کارشناس محترم برنامه پاسخگوی سوال شما بینندگان عزیز هستند. جناب آقای فقی، سوال بعدی که بینندگان عزیز برامون فرستادن این هستش که سلام، آیا نشسته ادرار کردن واجب است؟ اگر کسی که از بچگی عادت به این کار نداشته باشه حکمش چیست؟
مکروه است ایستاده ادرار کردن، نشسته واجب نیست.
بله.
ولی کار خوبی نیست. ولی اگه کسی حالا ایستاده هم ادرار کنه، کار حرامی انجام نداده، گناه و معصیتی مرتکب نشده، ولی سعی کنن این حالا برای اصلا بدن هم مضر است ایستاده در واقع ادرار کردن، به اضافه اینکه خب گاهی باعث ترشحاتی هست که باعث میشه بدن نجس بشه و مراعات طهارت و نجاست هم بخوان بکنن. بله، اگر حالا عادت هم کردن سعی کنن این عادت رو برطرفش کنن، ولی بدونن حرام نیست.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که از طریق صفحه مجازی برنامه‌مون اومده این هستش که حالا یک مقداری سوالش هم نامفهوم هستش، من میخونم خدمتون. این هستش که نوشتن سلام علیکم، این جمله که شکم گرسنه دین و ایمان نمیشناسه درست هست یا خیر؟
این جمله جمله شیطانه.
بله.
بعد بعضیا فکر میکنن که وقتی آدم سر و وضعش خوب باشه دین و ایمان داره، وقتی سر و وضعش خوب نباشه فقیر باشه دین و ایمان نداره، ولی تجربه نشون داده اینطور نیست.
بله.
اینا که فکر میکنن که کسانی که گرسنن به خاطر گرسنگی رفتن دست از مثلا نماز برداشتن، به خاطر این گرسنگی رفتن دست از دین و ایمان برداشتن، اینا نه، اشتباه میکنن. علتش هم اینه، این کسی که به خاطر گرسنگی دست از ایمان برداشته، این از اول ایمان نداشته، نه که داشته و به خاطر گرسنگی برداشته. این بهانه ای شده که حالا میگن چرا فرض بگیر که تو دیگه نماز نمیخونی، میگه با این گرونی میگه نماز کسی میخونه، ولم کن. با این امرم اوضاع اقتصادی کسی دنبال خدا میره، ولم کن. اینا بهانه است. ولی تجربه واقعی نشون داده اکثرا دینداری در فقرا است. از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اکثر کسانی که به پیامبر ایمان آوردن فقیر و بیچاره بودن. خب اگه فقر مانع ایمان است، پس چطور اونا؟ لذا بعضی از ثروتمندا وقتی می‌خواستن ایمان بیارن به پیغمبر خودم گفتن اگه میشه شما اینا رو از دور و بر خودت دور کن تا ما ایمان بیاریم. پیغمبر خودم فرمودن اینا هستن، شما می‌خوای ایمان بیار، نمی‌خوای چی؟ ایمان نیار. ایمان اون زمان، زمان‌های بعدش هم شما حساب کنید. در همین زمان خودمون تو هر شهرستانی نگاه کنید، تو مناطق فقیرنشین بیشتر مسجد می‌روند و مجالس اهل بیت سرپا می کنن، مجالس مذهبی سرپا می کنن، مقید به نمازن، یا اون مناطق مرفه نشین. بیدینی کدوم ور رواج داره؟ بیدینی معمولا سمت ثروتمند هاست. حالا ما منکر نیستیم، ثروتمند های دینداری بسیار داریم، الحمدلله خدا انشاءالله زیادشون کنه.
بله.
بسیار حضرت خدیجه سلام الله علیها هم داشتیم.
بله.
که بالاترین ثروتشون رو در اختیار اسلام قرار دادن. ولی روال طبیعی میخوام عرض کنم، روال طبیعی این است که عمدتاً بیدینی تو سر و از خوباست و عمدتاً دینداری تو فقیراست. پس این که بگن شکم گرسنه ایمان نداره، این حرف چیه؟ شیطان است. با تجربه ثابت کردیم و ثابت شده است. هر کسی تو محله خودشون نگاه کنه، تو منطقه خودشون نگاه کنه، ببینه خلاصه کنون ور خلاصه مسجد بیشتره، مسجدی بیشتره، کنون ور مثلا نماز جماعت بیشتره، کنون ور مراسم مذهبی بیشتره، نماز خون کجا بیشتره.
بله.
و کجا خلاصه کمتر. شما تو حالا به قول معروف قطار هم که سوار بشی، قطارهای سطح پایینه که سوار بشی، ببینید چند نفر میرن تو مسجد موقعی که وای میسه برای نماز.
بله.
قطارهای اون چنانیه کذایی هم که سوار میشون وقت ببینید چند نفر بیاده میشن برای نماز. بله. این حرف شیطان است، حرف واقعی نیست، بهانه است برای بعضیا که میخوان خلاصه دینداری خودشون وابسته کنن به امور اقتصادی، در حالی که اینطوری نیست. آدم دیندار سر گشنه هم زمین بگذارد که هیچ، با گشنه‌ای هم بخواد جان بده، جان میدهد، دین و ایمان از دست نمیدهد.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی، خیلی ممنونم از شما. سوال بعدیمون که جناب آقای بزرگیان برای ما فرستادن این هستش که آیا فاصله گذاری در نماز بدعت نیست؟ پیامبر اجازه فرمودن یا خداوند؟
بله، این فاصله گذاری در نماز اگر منظورشون این فاصله گذاری اجتماعی است به خاطر این قضیه کرونا،
شرایط فعلی،
مقدار فاصله بین دو نفر در نماز جماعت 1 متر است.
بله.
یعنی تا 1 متر ما مجازیم فاصله داشته باشیم. اگر در مسجدی در جایی این فاصله از 1 متر بیشتر باشه، بله صحیح نیست، بدعت معلومه، نمیشه اسمشو بدعت بگذاریم، نماز باطله. بله. نماز جماعت به حساب نمیاد. اتصال نماز جماعت موقعی است که این فاصله ها از 1 متر بیشتر نشود. لذا دقت کنن مؤمنین اگر تو مسجدی انشاءالله میروند، میگه یه جا علامت گذاشته اینجا وایسه، اینجا وای نسه، خب ببینن واقعا اگر فاصله شون میبینن بیشتر از 1 متر میشه، نه یکم این ورتر وایسن. فاصله ها معمولا باید چیه؟ از 1 متر بیشتر نشه. ولی گاهی جوری تنظیم کردن که اون صفه جلویی با صفه در واقع پشت سری به قول معروف به طور زبدری در حقیقت قرار گرفتن، لذا این جبرانشو چی؟ میکنه. اون جاهایی که این شکلی تنظیم کردن مشکل نداره که میبینی بله یک در میونه اون صف و یک در میونه صف بعدی در واقع تفاوت داره. این به خاطر همین است که خب وقتی وای میسن دیگه اینا اتصالشون در واقع برقرار میشه. اتصال صفوف پس لازم است و فاصله تا حد 1 متر اشکالی نداره، ولی بیش از حد 1 متر اگر باشه بله نماز باطل است، نماز جماعت هم مشکل پیدا میکند. و اینکه حالا گفتن بدعت اگه بیش از 1 متر باشد، اسمش حالا بدعت نمیگذاریم، ولی برای نماز جماعت چیه؟ مشکل ایجاد میکند. لذا اگر بناست ما به مسائل بهداشتی عمل کنیم، معناش این نیست که مسائل شرعی را زیر پا بگذاریم. اینو همیشه دقت کنیم. ما در حج مشرف بودیم، بد نیست عرض کنیم خدمت بینندگان، بله یه موقع اومدن گفتن فلان نمیدونم چیز اومده و فلان مریضی، که اون مریضی هم البته هیچ آسیبی به هیچ کس نرسوند و پیدا بود که فقط حرف بود، شعار بود اون وقت.
بله.
اون سالی که بعد اومدن به ما گفتن که این کسانی که میخوان بیان در واقع تو قربانگاه، یک نوع لباسی بود، این لباس رو باید بپوشن، این چکمه رو اینجوری بپوشن، امثال این حرفا. یه چیزی گفتم من به هیچ عنوان اجازه نمیدم که کسی از گروه ما حداقل اگه اومد اونجا این لباس رو بپوشه. گفت چرا؟ گفتم محرمن، برای محرم لباس دوخته پوشیدن جایز نیست، چکمه پوشیدن هم جایز نیست. مسائل شرعی ما رعایت بشه، بعد اگه خواستید به قول معروف بگید حالا اینجوری هم رعایت کنید باشه. ولی اصلا نگذاشتیم و هیچ خبری هم نشد. حالا مسائل بهداشتی بله باید رعایت بشه، ما شکی نداریم، اما نه به معنای اینکه مسائل شرعی چی زیر پا گذاشته بشه. اگر فاصله در نماز جماعت میگن باید باشه به خاطر حالا مسائل کرونا، باشه فاصله ما نمیگیم، ولی فاصله بیش از 1 متر نشود، فاصله به مقداری باشد که صفوف نماز جماعت اتصالش به هم نخوره.
انشاءالله. ممنونم از شما که حالا آقای فقیهی این نکته رو هم گفتید و فرمودید که این بحث کرونا هست. انشاءالله باز هم مردممون یک دل دعا کنن که این ویروس منحوس باز ریشه‌کن بشه و انشاءالله صفها در کنار هم با اون شکوه قبل انشاءالله نمازهای جماعت قرار بشه و برگزار بشه. ممنونم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که بله درسته، متشکرم از شما. از اتاق فرمان سوالی رو که حالا تماس داشتن و حالا نشده وصل کنی این هستش که فاصله بین نمازها رو هم اگر که لطف بفرمایید بیان بفرمایید ممنون میشم.
بله، این پس فاصله ایه که ما عرض کردیم، حالا مال فاصله بین فیزیکی در نماز جماعت بود، اما فاصله بین نمازها اون است که یه موقع آدم میگه بین نماز ظهر و عصر فاصله انداختن یا بین نماز مغرب و عشا فاصله انداختن، این بدعت یا بدعت نیست. فاصله گذاشتنش بدعت نیست، فاصله نگذاشتنش هم بدعت نیست هیچ طرفیش. یعنی ما وقتی دو تا نماز پشت سر هم بخونیم بدعت نیست. چرا؟ چون ما روایت زیادی داریم. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گاهی نمازشون ظهر و عصر پشت سر هم میخونن بدون هیچ علت. داره حتی تو روایت تصریح شده من غیر علتین، بدون هیچ دلیل. نه ما هم راحت باشیم دو تا نماز با هم بخونیم بریم به کارمون برسیم، به تعبیر ما البته. پس پیغمبر خدا گاهی نماز ظهر و عصر یا گاهی نماز مغرب و عشا رو بدون هیچ علتی با هم میخوندن، فاصله نمیدادن. در یه مواردی پیغمبر خدا فاصله میدادن، نماز ظهر رو اول ظهر میخوندن، نماز عصر رو با یه فاصله یه حدود یکی دو ساعت بعد میخوندن. خب این فاصله هم اشکالی چی؟ نداره. حالا از هیچ کنامش بدعت نیست، نه با هم خوندنش نه فاصله دادنش. البته اینکه حالا کدوم اولویت داره؟ بله، اولویت این است که نماز در واقع حالا ظهر اگر خوندی با یه فاصله مثلا حدود یک ساعت و نیم تا دو ساعت، تا این مقدار مثلا بعد نماز عصر رو بخونی.
بله.
البته اگه مناس از نماز جماعت محروم بشی نه، اولویت نیست که به خاطر اینکه نماز جماعت اهمیت داره دو تا نماز رو تو مسجد چی؟ با هم با جماعت بخونن. ولی اونقدر تو میخون نمیخواد بخونه، حالا که مثلا نماز ظهر رو خون، ناهارش رو بخوره، مقدار بعضی کارش رو انجام بده، بعد نماز عصرش رو بخونه، این بهتره، فاصله دادن. یا در نماز مغرب عشا، مغرب عشا فاصلش خیلی کمه، یعنی نماز مغرب که خون در حد 10 دقیقه فاصله شد، نماز چی بخونه؟ نماز عشا رو بخونه، که معمولا این با تعقیب و نماز قفیله و اینا که میخونن این فاصله خود به خود انجام میشه در نماز مغرب عشا، این اولویت خود به خود شده است. در نماز ظهر است ما تاکیدمون اینه که اگه مناس نماز جماعت بخونیم، به خاطر اینکه نماز جماعت از دست نره، دو تا نماز با هم بخونیم، بریم تو مسجد با هم بخونیم، برای اینکه مردم به قول حال ورسش ندارن که یه بار بیان نماز بخونن دو مرتبه برن دو ساعت دیگه بیان. و واقعا هم وقتی میریم تو بعضی از مناطق اونورا، بعضی از وقتا بعضی میگن خب ببین چه حال حاصل دارن، حالا بیا کسب و کار تعطیل کن، ببند مغازه رو، بیا دو مرتبه برو دوباره، بعد یه دو ساعت دیگه ببند دو مرتبه بیا، یه ساعت دیگه ببند دوباره بیا. یه حالت این میشه مثلا که نماز گذاشتن برای آدمای بیکار، بعضی اینجوری فکر میکنن.
بله.
اونجوری نشه. بله، نماز جماعت که هست دو تا رو با هم بخونن و نماز اول وقت ان شاء الله به جماعت بخونن، هیچ طرفیش پس بدعت نیست. اولویتش هم این بود که عرض شد و اشکالی نداره.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه. حالا این سوال میشه گفتش که سریعا رسیده بود و حالا چون شما در کنار این که داشتید سوال نماز رو میفرمودید، از اتاق فرمان گفتن دیگه برای من ارسال نکردن و ممنونم از شما که پاسخگو بودید. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که حکم خواب دیدن چیست و چه خوابهایی تعبیر دارد؟
چون که خوابها بسیاریش شاید بگم تعبیر نداره.
بله.
علت چمنه که آدم معمولا تو هر فکری هست همونو خوابش میبینه، یعنی وابسته است به افکار روز. اون چیزی که بیشترین زمان شما رو تو موقع بیداری مشغول کرده فکرتون، شب همون خوابش رو میبینید.
بله.
یا مثلا موقعی که حالی یک ساعت بخوابید در روز، خواب همون رو میبینید، چون ذهنتون مشغوله به همونه. اینها معمولا چون ارتباط با همون فکرهای ذهنی قبلی داره، معمولا اینا تعبیر خاصی نداره. گاهی اوقات آدم یک غذای سنگینی خورده یا به قول معروف یک در واقع حالت روحی پیدا کرده، به خاطر اون حالت روحی حالا بعضی ها اصلا کلن مشکل اعصابی دارن، همیشه خواب میبینن، این خوابشون فکر نکنن نه تعبیر داره، اینا اون به خاطر مشکل عصبیشونه، باید مشکل اعصابشون برطرف کنن. یا غذای سنگین خوردن، سر دلشون به قول معروف میگن سنگینه، اینا همون تعبیر از غاف احلام است که تو قرآن کلمش اومده، اینها تعبیر نداره. ولی بعضی از خوابها هست علامتی توش هست.
بله.
این علامت این است که این معلومه یه چیزی میخواد به آدم بفهمونه. یه علامتش اینه، کسانی که معمولا خواب نمیبینن، اگه اتفاقی خوابی دید، این پیداست که یه خبری جایی هست، یه چیزی هست که این خواب رو دیده، چون این مثلا متعارفش این نیست که خواب ببینه. یا بعضی از خواب ها هست که نیت یه خصوصیتی آدم به هرچی فکر میکنم تو همچه فکری نبوده. یه دفعه خواب یه مرده یا میبینه میاد به خوابش یه چیزی میگه مثلا، با اینکه اصلا تو فکر این مرده باید فکر اموات و اینا هم کلن نبوده. همین که تو این افکار گفتیم اون وقت اون افکار روز اثر میذاره برای خواب دیدن. این وقتی تو هیچ فکری نبوده تو این موضوع، ولی خوابای زیادی هم میبینه، اما اینجا تو این فکر و این مسئله نبوده، یه مرتبه خوابی دیده. اینجا علامت این است که پس این یه تعبیر خاصی دارد. یا گاهی اوقات هست که مثلا خوابی از ائمه علیه السلام یا بعضی از بزرگان علما امثال اینا باشه، اینا هم پیداست که یک علامتی هست و یک راهنمایی بر واقع بر انسان میخوان داشته باشن. اینها تعبیر دارد، منتها اینو بدونن تعبیر خواب کار هر کسی نیست. اینطور نیست که حالا طرف بشینه بر خودش ناراحت کنه بگه وای ما این خواب دیدیم دیگه حالا چی شد. خیلی از اوقات این که فکر میکنه وای من این خواب دیدم، اصلا وای نیست، اتفاقا تعبیر خیلی خوبی هم داره، این متوجه نیست. گاهی برعکس یه چیزی فکر میکنه خیلی هم خوشایند است، در حالی که تعبیرش مثلا تعبیر خوبی هم نباشد. حالا راهش اینه که خودش تعبیر نکنه، دلش هم به راه بد هیچ موقع نده. به اهل غیر فن هم، کسایی که اهل فنش نیستن، به اونام نگر خواب رو اصلا. نگه ما یه همچه خوابی رو یه دفعه اونام از زبانشون در بیاد یه چیزی بگن. اگه اهل فنش رو سراغ داشتن، خواب رو فقط به اون اهل فن بگن و اونها اگه تعبیر کردن که اهل فنن، تعبیر انشاءالله به اون تعبیر اعتماد کنن. ولی اگر حالا کسی هم پیدا نمی کنن که در واقع خوابشون رو تعبیر کنه، حتی اقلش این است که یه صدقه ای انشاءالله بدن که اگر یه موقع تعبیر مشکل داری دارد، این با صدقه انشاءالله چی میشه؟ برطرف می شود. پس می توانیم بگیم که خوابی که تعبیر دارد حتما معمولا یه علامتی در واقع حالا یا قبلش یا بعدش یا موقع خواب توش وجود داره. آدم از اون علامت میتونه کشف کنه که این از اون خوابهایی است که چی تعبیر داره. ولی هر خوابی رو نه، فکر نکنن که تعبیر دارد، مخصوصا کسانی که اعصابهاشون آرامش نداره و اونایی که مریضی اعصابی دارن معمولا هر وقت میخوابن از اول تا آخر همش خواب میبینن. خب اونا همش خواب میبینن، پیداست هیچ کنم از این خوابهام تعبیر نداره.
بله متشکرم از شما. اگر اجازه بفرمایید فاصله بگیریم از اتاق فرمان. بینندگان عزیز میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم هستیم خدمتتون. بفرمایید.
يا ربي ان عظمت ذنوبي كثره يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
من يلود ويستجير المجرمون.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. شما همچنان بیننده برنامه روشنای احکام هستید و تشکر میکنم از برابچه های اتاق فرمان با این میان برنامه قشنگی که برای شما به نمایش گذاشتن. جناب آقای فقیهی، سوالی در حالا انتهای سوال ها اومد که من داشتم سوال ها رو چک میکردم، گفتم که بپرسم ازتون که مربوط میشه به همین قسمتی که شما داشتید توضیح میدادید در مورد خواب ها. حالا اگر خواب اموات دیده شود این به چه صورت هست و چه نشانه ای هست؟
گاهی این اموات که به خواب میان گاهی واقعا چیزی از زنده ها میخوان. یکی از نکات که هست، اگه مرده ناراحت و عصبانی باشه و تو خواب ببینن، این علامت اینه که بین این زنده ها بین ورثه یه اختلافی هست. این در واقع از این اختلاف ناراحته، این میخواد از این اختلاف اینا دست بردارن، یا مشکلی در واقع در بین خودشون هست، این مشکلشون رو باید برطرف کنن. این یکی از چیزایی در خواب اموات. یکی از نکات دیگه در خواب اموات گاهی اینه که نه اصلا میاد یه چیزی درخواست میکنه و واقعیت هم داره. گاهی میاد خبر میده که مثلا فلان مسئله به ما رسید. یه پیرمردی بود، ایشون گفت که ما یه همکار کشاورزی داشتیم، مثلا اون تو زمین بغلی کشاورزی میکرد، ما هم تو این زمین خودمون. میگفت تو یک منطقه بودیم با هم کشاورزی میکرد. میگفت این از دنیا رفت. گفت ورستش از اون آدم های ناجور بودن، هیچ کاری به کار این نداشته. گفت من به خاطر رفاقتمون فهمیدم که این بابا واجب الحج بوده و حجم نرفته.
بله.
و الان رو حسابش گیره. گفت رفتم و گفتم حالا با یه مدتی سالیان سال با هم رفیق بودیم، طور نیست. به خاطر رفاقت، حالا که ورثه خوبی نداره، بعضی از خودگذشتگی دارن. یه مبلغی جور کردم دادم به یک نفر. گفتم امسال میری یه در واقع حج به نیابت این رفیق ما انجام میدی. گفت وقتی رفت این حج را انجام داد، بعد میگفت این حج که انجام شد، این رفیق ما اومد به خواب من، گفت فلانی نجاتم دادی، دست درد نکنه. گفت فهمیدم این حج چقدر بهش اثر کرده که گفت دست درد نکنه نجاتم دادی. ورثه به فکر نبودن، ولی یه رفیق به فکر بود. میگفت بعد رفتم به وارث گفتم، گفتم ببین شما به فکر نبودید، ما به فکرش بودیم، اومد ازمون تشکر هم کرد. گاهی میان تشکر میکنن، خواب اموات برای اینه. گاهی برای اینه که میان یه چیزی میخواند و اون میخواند این است که مثلا میگه گیره، میگه من خب من نجات بدید. یعنی چی؟ یعنی بدهکاری به مردم داره. میاد که برن بدهکاری رو چکا کنن؟ ادا کنن. میاد مثلا گرفتاری بدهکاری به خداوند داره، خمسی بدهکار است، زکاتی بدهکاره. میاد اظهار ناراحتی میکنه تا اینکه این در واقع ورثه متوجه شوند که باید برن این حق واجب الهی رو چکا کنن؟ ادا کنن. یا گاهی مثلا نمازاش کم بود داشته، روزه هاش کم بود داشته، این میاد اظهار میکنه تا این نماز و روزه براش چی؟ انجام بشود. لذا این خواب اموات علامت زیاد داره. اینا دقت کنن انشاءالله که اگه خواب اموادن، اول سراغ اون در واقع واجباتشو ببینن چه جوریه، که حالا واجبات به لحاظ مالی یا واجبات غیر مالی. این واجبات یه موقع نقصی چیزی نداشته باشه، انشاءالله براش انجام بدن. البته این هم هست، گاهی هیچ واجبی هم نیست ولی این مورد انتظار داره، میگه خب شما رفتی مشهد مقدس، چطور فکر بابات نبودی؟ چطور اونجا یه زیارت به نیت پدرت نخوندی؟ و میاد به خوابش و وقتی میاد به خوابش یعنی چه؟ یعنی تو حواست چه به ما نبود؟ یا حتی پدر بزرگ، مادر بزرگ گاهی میان میگه یعنی تو بله، تو نباید به یاد ما میبودی؟ ولی هیچی بدهکاری در واقع شرعی واجبم وجود نداره، ولی گاهی یه یاداوریه. پس چرا ما رو یادت رفت؟ مهمانی کردی، چرا ثوابش ما رو شریک نکردی؟ قرآن میخوندی، چرا تو ثوابش ما رو شریک نکردی؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که من وقتی تفسیر المیزان رو مینوشتم، یه موقعی پدرم به خوابم اومد، گفت که فلانی محمد حسین، اسمشون اصل محمد حسین بود، چطور تو این ثواب تفسیرت ما رو شریک نکردی؟ صریح گفته بود یه خوابت. ایشون گفتن من از خواب بیدار شدم برای خودم اصلا فکر نمی کردم که این تفسیر نوشتن ما ثواب داشته باشه که بخوام با ما شریک کنم. یعنی اینقدر کار خودشون رو به قول معروف روش حساب باز نمی کردن. اونا خب وظیفه بدارم انجام بدم. چون حساب برای کار خودشون باز نمی کردن، لذا فهمیدن خب خدایا حالا که فهمیدم ثواب داره، مثلا یک جلد از این تفسیر یا چقدرش ثوابش هدیه روح در واقع پدرم باشد. و این تأثیر داره، یعنی گاهی اوقات هیچ اون میت هم کارش همه چیش درسته، ولی انتظار دارد که این در واقع حالا وارث، این فرزند در واقع به فکرش باشد تو مسائل در واقع خیر او را چی؟ شریک کنه.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه، ممنونم که این سوال رو انقدر دقیق توضیح دادید برای بینندگان عزیز. از شما واقعا متشکرم. جناب فقیه، سوال بعدی که بیننده عزیز ازمون داشتن این هستش که کسی که موقع خواندن نماز زیاد حواسش پرت می شود باید چی کار کنه؟
برای اینکه آدم زیاد حواسش پرت میشه، این همونطور که در خواب الان گفتیم افکار در واقع روزانه اثر میذاره تو خواب،
روزمرگی
آدم اثر میذاره تو نماز. ما اگر در واقع روزمرمون هیچیش به یاد خدا نیستیم، خب تو نماز هم به یاد خدا نیستیم طبیعتا. این تأثیر 24 ساعت تو نماز خودش نشون میده. 24 ساعت چه مقدارش به یاد خدا بودی؟ به همون مقدار تأثیر میذاره تو این نمازی که میگه الله اکبر. عمده ریشه اونجاست. ریشه اینجاست که من از اول صبح تا موقع نماز ظهر اصلا به فکر خدا نبودم، همش تو فکر کارهای دنیا بودم. خب اگه تو فکر کارهای دنیا بودم، خب موقع نمازم به فکر خدا نیستم دیگه. و همینطور عصر، بعد از نماز ظهر تا مغرب هیچی به فکر خدا نبودم، خب تو نماز مغرب باشم به فکر خدا نیستم. اگه میخوام به فکر خدا باشم تو نماز، باید قبلش رو درست کنم. خب قبلش رو چی؟ میگم کار داریم، خب همین کار رو برای خدا انجام بدیم. تو همین کار دقت کنیم که حالا وظیفه است، برای خدا دارم انجام میدم. کمک به فلانی میکنم، برای خدا دارم انجام میدم. تو خونه در واقع میخوام در واقع کمک به خانواده کنم، برای خدا. خانم داره کار میکنه، برای خدا خونه کار کنه. اگه اینا رو همش برای خدا انجام دادیم، توجه به خدا پیدا کنیم، تو نماز اثرش رو خواهیم دید. این یک نکته. نکته دیگرش اینه که قبل از نماز آدم همین تا میرسه الله اکبر، این خب آدم حواسش دیگه نیست. این که میگن اذان و اقامه بگید، یکی از علتش همینه. اذان و اقامه بگید تا تو نماز حواستون جمع خدا بشه، چون این الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اینا رو میگید. یه سری تو اذان میگید، یه سری تو اقامه میگید، این یه آمادگی پیدا میشه برای اینکه توجه تو نماز به خدا بیشتر بشه. این اذان مقدمه ایست برای توجه به خدا. یا مثلا قبل از نماز، قبل از الله اکبر، بعضی از این دعاهایی که گفته شده بخونید، حالا اگه حفظ باشن هم یا محسن و قد اتاک المسیح و قد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیح تا آخر، یا بعضی دعاهای دیگه، دعاهای زیاد هست، لبیک و سعدیک و امثال این حرفا، دعاهایی که هست، اللهم من یتقرب الیک به محمد و آل محمد و اقدمهم بین یدی، زیاده. از این دعاها هر دفعه یکشو انتخاب کنن بخونن، اینا تأثیر میگذاره برای اینکه تو نماز حواسشون دیگه پرت کمتر بشه. نمیگیم پرت نشه، کمتر حواسشون پرت بشه. یکی از چیزایی که یکی از علما و بزرگان میفرمودن چیز خوبیه اینه که آدم قبل از الله اکبر مقدار توجه پیدا کنه به اون عظمت خدا، که خدا چی آفریده. آقا این آسمان ها، این عظمت خلقت ها، این چیزایی که میبینیم واقعا همیشه آدم وقتی فکرش میکنه در واقع بی اختیار میگه الله اکبر. خدا چه خدای بزرگی این همه عظمت را آفریده. یه مقدارم توجه به این مخلوقات الهی و عظمت در خلقت خدا و نعمتایی که خدا به ما داده، این هم سبب میشه که انشاءالله حواس آدم تو نماز کمتر پرت بشه و توجه به خدا بیشتر بشه. یکی از بزرگان هم میفرمودن که تو رکوع و سجده هم که صلوات بفرستیم، اینم بعد از ذکر رکوع بعد از ذکر سجده، این انشاءالله سبب میشه که توجه انسان تو خدا به خدا بیشتر بشه.
بله متشکرم از شما جناب فقیه. حالا اگر که ما یک آن حواسمون پرت شد، ایراد یا اشکالی رو در نمازمون ایجاد میکنه یا خیر؟
اگه بخواد اشکال ایجاد نکنه اگه هممون باطله.
درست.
نه، حواس پرتیه تو نماز، نماز باطل نمیکنه. همین که نماز رو درست بخونیم بریم تا آخر، نماز صحیحه. منتها سعی کنیم که هر مقداری میشه توجهمون به خدا باشه. حالا هر مقداری گاهی توجه به این است که مثلا همین به ترجمه نماز آدم توجه پیدا کنه، خودش هم یه نوعی توجهه.
درست.
یا مثلا بفرمایید که وقتی تشهد میخونه واقعا توجه پیدا کنه، معنا دارم میگم خدا یگانه است، بعد دارم توجه میگم که خدا نبوت پیامبر رو دارم شهادت میدم، یا وقتی میگم السلام علیک ایها النبی دارم به کی سلام میکنم، اینو توجه آدم پیدا کنه. حتی آدم ذهنشو ببره تو گنبد سبز رسول خدا و مدینه. و یا مثلا موقعی که میگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین به یاد ائمه باشه، چون برترین عباد صالحین در رأس اونها ائمه معصومین علیهم السلام. یا وقتی میگه از اون طرف اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم امیرالمؤمنین، صراط الذین انعمت علیهم ائمه معصومین، ذهنش ببر سمت ائمه علیهم السلام. این توجه به ائمه هم همون توجه به خداوند متعاله.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. باز هم سوالها موند و زمان برنامه‌مون به اتمام رسید. ممنونم از شما، خیلی لطف کردید جناب آقای فقیهی، دستتون درد نکنه. بینندگان عزیز، شما یک شنبه ها و سه شنبه های هر هفته میتونید برنامه خودتون روشنای احکام رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف بیننده باشید. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.